أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. تبريك ميجيم امشب شب ولادت كريم أهل بيت امام حسن مجتبى، روز 14 ماه مبارك رمضان، در محضر اساتید ان شاء الله جزء 14 تلاوت میشه. آیه ای که برای شما در نظر گرفتم آیه 41 سوره هجر هست که در جزء 14 قرار داره، صفحه 264. خواهیم ببینیم این آیه چه پیامی برای ما مسلمانان داره. وقتی که این آیات رو تلاوت میکنیم چه نکته هایی رو میتونیم برداشت کنیم. داستان حضرت آدم و حوا و ابلیس هست که حالا در سوره هجر تکرار شده با یک سری تفاوتهایی، همچنان که در سوره اعراف، در سوره بقره این داستان در گذشته تکرار شده بود. حالا از یک مقطعیش من میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از آیه 36 میخونم. قال رب انذرنی الی یوم یبعثون. شیطان از خدا مهلت خواست تا روز قیامت. خداوند متعال فرمود قال فانک من المنذرین، به تو مهلت میدم الی یوم الوقت المعلوم. اینجا مدت مهلت رو خداوند متعال برای شیطان مشخص نکرد که تا روز قیامت، تا روز ظهور حضرت حجت، تا کی هست، اینو مبهم گذاشت. یه روز معلوم، یه روز مشخص برای پیش خودم. به محض اینکه مهلت رو گرفت خط و نشون کشید. قال رب ما اغویتنی. حالا خیلی جالبه، میگه خدایا به خاطر اینکه تو مرا اغوا کردی، تو مرا گمراه کردی. ببینید شیطان اینطوریه دیگه، خودش جنایت میکنه، خودش هم زیر بار جنایتش نمیره. همه دشمنان خدا در طول تاریخ اینطوری بودن. مثلا در داستان صفین پیامبر فرموده بود کسی که عمار رو بکشه فئه باقیه است، یعنی اونا ظالمن و ستمگرن و اینا. عمار تو جنگ صفین کشته شد، معاویه گفت علی او رو کشته چون علی او رو برده تو جنگ. یعنی داستان اینطوریه، همیشه شیاطین خودشون رو بر حق میدانند. گفت به ما اغویتنی، به خاطر اینکه تو مرا گمراه کردی، لأزینن لهم فی الارض، من فحشا و بدی و پستی رو تزیین میکنم، کارای زشت و زیبا جلوه میدم تو ذهن انسان ها، حالا با اون وسوسه هایی که انجام میدم. ولأغوینهم اجمعین، همه اینا رو گمراه میکنم. قسم خورد. حالا ببینید چه دشمنی ما داریم. بعد یک گروه رو استثناء کرد شیطان، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان با اخلاص تو. من تیر سهمگین و زهرآلود من به اینا دیگه نمیرسه، اینا انقدر سقف پروازشون بالاست که من هرچی بیان شلیک کنم به اینا نمیخوره، نمیتونم اینا رو گمراه کنم. اینجا خداوند متعال جمله ای رو فرمود، یعنی تا اینجا تمام شد صحبت شیطان، الا عبادک منهم المخلصین. نگفت مخلص، گفت مخلص. مخلصین یعنی اونایی که خلاصه خالص شده هستن، اخلاصشون کامله. قال هازا، اینو ببینید دقت کنید، ما این آیه منظورمونه. قال، این جمله خداست. قال هذا صراط علی مستقیم. اینجا دو جور خونده شده، یه جور همین علیه خونده شده، مضاف و مضاف الیه خونده شده، یه جور صفت مشبهه خونده شده، علی خونده شده. لذا اینجا شده معرکه آرا در میان مفسرین. خیلی ها که دنبال اسم علی تو قرآنن این آیه رو مثال میزنن، میگه از جمله آیاتی که اسم حضرت علی تو قرآن آمده آیه 41 سوره هجر، هازا صراط علی مستقیم، اینجوری خوندن، هازا صراط علی مستقیم. این صراط، این راه علی است، راه علی راه مستقیمه، صراط مستقیمه. هر دو صورتش هم خونده شده، ولی اون چیزی که مهمه اینه که ما شیعیان، یعنی قاطبه شیعیان، مراجع بزرگان و عالمان شیعه دنبال اسم حضرت علی تو قرآن نیستن. و این اگه علی هم خونده بشه به نام اسم حضرت علی نیست، این صفت مشبهه خود صراط میشه. دقت فرمودید؟ نه اینکه اسم حضرت علی بشه. حالا این صراطیست، این صراطیست بر من که مستقیم است. یعنی در حقیقت خداوند متعال، مثل اونجایی که فرمود کتب علی نفسه الرحمه، خداوند متعال بر خودش واجب کرده این صراط مستقیم را که بندگان مخلصش با پیمودن این صراط مستقیم از دست ابلیس نجات پیدا میکنن. این علیم یعنی بر من، یعنی خدا یه چیزی بر خودش واجب کرده، بر عهده من هست. هذا صراط علی مستقیم، یعنی این راه نجات. هذا اشاره به اون اخلاص داره. یعنی در حقیقت اگر کسی دنبال راه نجات از این دشمن فقیه عالم با سابقه عابد با تجربه میخواد پیدا بکنه، راه نجات از دست ابلیس چیه؟ اخلاص. کسی که مخلص باشه نجات پیدا میکنه. خیلی از علما، دانشمندان، با سابقه ها، ایثارگرا، جانبازا اسیر شیطان شدن. خیلی ها. تو همین سوره اعراف خوندید و تلا علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، که مال بلعم با اوراس میگن، میگه این غرق در آیات ما بود، فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. ماها اگه الان اومدیم جزء 14 بخونیم برای خدا باشه. اگر میخوابیم، اگر میخندیم، اگر گریه میکنیم، تمرین اخلاص بعد در ماه مبارک رمضان بکنیم، تمرین اخلاص. و این کار ساده است، درسته حالا شاید اولش مقداری سخت باشه، ولی واقعا ساده است، چون خداوند متعال یک تکلیف ما لایتاق بر عهده ما نمیذاره. از ما اخلاص بخواد ولی ما توان اخلاص نداشته باشیم، خب اینکه از حکیم عبسته یه همچین تکلیفی رو بر عهده بندگانش بگذاره. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اینم تأکید اون قبله، بندگان من رو تو بر اونا مسلط نمیتونی باشی. الا من اتبعک من الغاوین، مگر کسانی که از تو تبعیت بکنن از گمراهان. تعبیری که امام خمینی رحمت الله علیه مال شیطان و خدا و بنداش داشت، یه تعبیریه که من خیلی به اصطلاح برام جالبه، خیلی مطلب خیلی روشنه. میگه شیطان، خیلی دقت کنید اینا، شیطان سگ در خونه خداست. رفتید تو کردان و این باقای اطراف؟ من که نرفتم، خیلی کم و زیاد، شاید تو طول این مثلا 30 سالی که من با کرج ارتباط دارم شاید یکی 3-4 بار رفته باشم، خیلی نرفتم. ولی سگای خیلی چیزی داره، با اون سگای میلیاردی داره برخی از این باغا، واقعا سگای میلیاردی داره که پاسبانی میکنن، پاسداری میکنن، محافظت میکنن، درست؟ اینا سراغ چه کسی رو میگیرن؟ پا چه کیو میگیرن؟ غریبه رو. غیر از اینه ها؟ کسی که غریبه باشه، کسی که دوست صاحب خونه باشه، این سگ کاری به او نداره. اگه قرار شیطان پاچه من و شما رو نگیره، بعد دوست خدا بشی. این امام خمینی میگه، میگه دوست خدا شدی شیطان کارت نداره، سراغت نمیاد. اگر میبینتت ولی نمیاد. ولی اگر دشمن خدا شدیم، با خدا قریبه شدیم، از 3 کیلومتری هم ما رو ببینه دنبالمون میندازه، بیچاره اون میکنه. شیطان سگ در خونه خداست، کاری به دوستان خدا نداره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خدا یا دوستی خودتو به ما هدیه بکن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.